بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری شبانگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. افراد مسلح القاعده در رمادی تشکیل امارت اسلامی در سرزمین های سنی نشین عراق را اعلام داشتند. ده ها مرد مسلح در رمادی مرکز استان ناآرام انبار در عراق روز چهارشنبه با حضور در خیابان ها از بلندگوها اعلام کردند از شورای مجاهدین هستند و امیر آنان ابو عمر بغدادی به زودی قانون شریعت را در مناطق سنی نشین عراق به اجرا در خواهد آورد. این افراد رمادی را بخشی از دولت اسلامی عراق قلمداد کردند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پی دیدار با تارو آسو همتای ژاپنی در توکیو گفت رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش هسته‌ای کره شمالی تاکید کرده است که آمریکا هم اراده و هم توانایی دفاع همه جانبه از ژاپن را دارد و به تعهد خود در مورد امنیت این کشور همچنان پایبند است. والتر شتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفت ایران و کره شمالی با اقدام تحریک‌آمیز خود موجب می‌شوند سایر کشورهای جهان نیز به برنامه تسلیحات اتمی روی بیاورند و یک مسابقه تسلیحاتی بی‌سابقه در جهان ایجاد گردد که صلح جهانی را به طور جدی به مخاطره بیاندازد. وزیر امور خارجه آلمان افزود ما باید جلوی این کار را بگیریم. ما در پایان کشمکش نیستیم، در سرآغاز آن قرار داریم. در دیدار روز چهارشنبه اهود اولمرت با رئیس جمهوری روسیه در کرملین، نخست وزیر اسرائیل خواهان موضع سخت‌تر مسکو در قبال برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران شد. اهود اولمرت در پی دیدار با ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت ما در مقطع حساسی هستیم. جامعه بین‌المللی باید با صفی فشرده در برابر خواست واقعی ایران که ساختن بمب اتمی است بایستد. دیدار امروز من هم با همین هدف بود که آقای پوتین خطر موجود را درک کند. نخست وزیر اسرائیل گفت برنامه اتمی ایران تهدیدی است برای اسرائیل، تهدیدی که ما نمیتوانیم به سادگی آن را نادیده بگیریم. و برای سردبیر ایران جمعه قرار وثیقه 300 میلیون ریالی صادر شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای مهرداد قاسمفر به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران روز چهارشنبه قرار وثیقه 300 میلیون ریالی صادر کرده است. آقای قاسمفر در پی چاپ کاریکاتوری که موجب ناآرامی‌های گسترده در مناطق ترک زبان ایران شد به زندان افتاد و روزنامه دولتی ایران هم تعطیل شد.
با تشکر از همکارم علی سجادی و اکنون نگاهی داریم به آنچه در مجله امشب خواهید شنید. کشمکش ها بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی و ایران. آیا مجازات های تعزیراتی شامل حال متهمان نوجوان نیز می شود؟ اعتراض دانشگاه اسلامی الازهر به انتشار کتاب شیخ‌های مدرن و افرادگرایی دینی. موسیقی رشته کوه‌های هیمالیا و گزارش‌های دیگر. گزارش‌های مجله شبانگاهی را با گزارشی از اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در مورد برنامه اتمی کره شمالی و ایران آغاز می‌کنیم. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با مجله اشترن که روز پنجشنبه منتشر خواهد شد نسبت به برنامه‌های اتمی کره شمالی و ایران ابراز نگرانی شدید کرده و این دو برنامه را تحریکاتی دانسته که می‌تواند همسایگان ایران و کره شمالی را به سوی برنامه‌های اتمی سوق دهد. جزئیات بیشتری از اظهارات آقای شتاینمایر را از همکارمان شهرام میریان می‌شنوید.
کشمکش و اختلاف بر سر برنامه‌های اتمی کره شمالی و ایران به گفته فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان بزرگترین خطر برای صلح جهانی است. شتاینمایر در تازه‌ترین گفتگوی خود با مجله اشترن که روز پنجشنبه در آلمان انتشار می‌یابد، برنامه اتمی ایران و آزمایش هسته‌ای کره شمالی را به عنوان تحریکاتی ارزیابی کرده که می توانند همسایگان این دو کشور را به سوی ساخت جنگ‌افزارهای اتمی سوق دهند. وزیر خارجه آلمان در میان می گوید باید جلوی این گونه حرکت ها گرفته شود و به این خاطر دنیای غرب در پایان راه نیست، بلکه تازه پا به آغاز کشمکش گذاشته است. اشتاینمایر در گفتگو با مجله آلمانی اشترن چاپ پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که در صورت لزوم کره شمالی از طریق حمله نظامی خلع سلاح شود، میگوید هیچ کشوری را نمیشناسد که این گزینه را مد نظر داشته باشد. همزمان اما خواهانان میشود که کره شمالی بار دیگر بر سر میز مذاکره بازگردد و گفتگوها با آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی و ژاپن را از سر گیرد. در غیر این صورت به باور وزیر خارجه آلمان کمتر دیده شده است که کشوری داوطلبانه از تولید جنگ‌افزارهای اتمی دوری کند. سپس این پرسش را در پیوند با کره شمالی مطرح می کند و می گوید تا چه زمانی یک ملت گرسنه باید راهی را که تا کنون پیموده همچنان طی کند. وزیر خارجه آلمان در پایان شکست کنونی تلاش‌ها در حل مسئله اتمی ایران را به عنوان یکی از دشوارترین ساعات دوران یک ساله وزارتش دانسته و گفته است بسته پیشنهادی شش کشور قدرتمند جهان به ایران همچنان به قوت خود باقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی در کنفرانس مشترک مطبوعاتی کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا با تارو آسو همتای ژاپنیش در توکیو که در پی گفتگو درباره چگونگی اعمال دقیق‌تر و فشرده‌تر تحریم‌ها علیه کره شمالی با توجه به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده بود، مسئله اتمی ایران و گفتگو درباره آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در مذاکرات دو جانبه مطرح شد. وزیر امور خارجه ژاپن در این کنفرانس مطبوعاتی درباره ایران گفت:
وزیر امور خارجه ژاپن بامداد روز چهارشنبه در ملاقات خود با کاندولیزا رایس همتای آمریکاییش گفت ما در این ملاقات علاوه بر مسائل مهم منطقه‌ای به مسئله ایران در چارچوب عدم تولید سلاح اتمی آن نیز پرداختیم. وزیر امور خارجه آمریکا به نوبه خود در همه ملاقات که بخشی از سخنان رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که به روشنی گفته بود کره شمالی اگر مواد اتمی یا سلاح‌های کشتار همگانی را به کشورها یا سازمان‌های دیگری منتقل کند مسئول و پاسخگو شناخته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 9 ماه اکتبر در نخستین واکنش نسبت به آزمایش اتمی کره شمالی گفت رژیم کره شمالی همچنان یکی از سردمداران کشورهایی در جهان است که تکنولوژی موشک‌های دوربرد را تکثیر و همین تکنولوژی‌ها را به ایران و سوریه نیز منتقل می‌کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به سخنان همتای ژاپنیش درباره مسئله اتمی ایران گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون مسئله اتمی ایران را در دست گرفته و ما انتظار داریم که در این باره نیز اقدامی صورت دهد، زیرا چهارچوب منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی تنها در صورت کاربرد خواهد داشت که جامعه بین‌المللی کاملا مصمم به اعمال موارد پیش‌بینی شده در آن باشد.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید از کنفرانس مشترک مطبوعاتی وزرای امور خارجه آمریکا و ژاپن که در توکیو برگزار شد.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه‌ها ساعت 9 شب و یک شنبه‌ها ساعت 1 بامداد.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی اخیراً به مراجع قضایی ایران دستور داده است که برای افراد زیر 18 سال مجازات‌های شدید تعزیراتی در نظر نگیرند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر با اشاره به مجازات‌های موجود در قوانین جمهوری اسلامی می‌گوید دستور جدید رئیس قوه قضاییه در برگیرندگی مجازات‌های شدیدی که از باب حد و قصاص شامل حال متهمان نوجوان می‌شود نیست. مهرنگیز کار:
اخیراً ریاست قوه قضاییه ایران دستوری رو صادر کردند و ابلاغ کردند به مراجع قضایی کشور مبنی بر اینکه برای کسانی که زیر 18 سال هستند مجازات‌های شدید تعزیراتی نظر نگیرد. هرچند که خب این دستور جنبه به هر حال مراعات حقوق افراد زیر 18 سال رو داره و هرچند که می شود گفت پاسخی است به اون انتقادهای بین المللی و انتقادهای داخلی از وضعیتی که برای نوجوانان در ایران وجود داره در مسائل جزایی، اما این دستور از زوایای مختلف قابل نقده. از یک نظر قابل نقده به این معنا که نمیشه گفت کاملا در برگیرنده است. در قوانین جزایی ایران که در مجموعه قانون مجازات اسلامی مشاهده میشه و گنجونده شده، انواع مجازات ها وجود داره و مجازات تعزیر فقط یک نوع از مجازات هاییست که در قوانین جزایی امروز ایران هست. بنابراین آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستورشون منحصر میشه به مجازات هایی که تعزیراتی هست، ولی در برگیرنده مجازات هایی که از باب حدود یا قصاص شامل حال متهم نوجوان میشه شامل این موارد نمیشه، در حالی که مهمترین خشونت های قانونی در بخش حدود و قصاص در قوانین جزایی ایران قابل تصوره و همگان انتظار داشته و دارند که در این مورد تصمیم کلی برای بازنگری در قوانین اتخاذ بشه و به خصوص برای جوانان و نوجوانان زیر 18 سال متناسب با ضوابط بین المللی و متناسب با ضوابطی که در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان در نظر گرفته شده راه حل‌هایی پیدا بشه. اون چه که در حال حاضر اتفاق افتاده یک گام خیلی ضعیف هست به سمت اون نیازی که جامعه ایران داره برای بازنگری به خصوص در قوانین جزایی کشور. در حال حاضر یک دختر 9 ساله به سال قمری و یک پسر 15 ساله باز به سال قمری دارای مسئولیت جزایی هستند و این به آن معناست که اگر که مرتکب جرم بشوند می شود اونها رو مثل بزرگ سالان مجازات کرد و مشمول مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی وجود داره قرار داد. در شرایط کنونی با این دستور مشکلات و مسائل ناظر بر نوجوانان و جوانان در بحث امور جزایی قابل حل به نظر نمیرسه و انتظار هست که این گام ها به صورت قاطع و از طریق نهادهای قانونگذاری کشور تکمیل بشه.
مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر نگاهی داشت به دستورالعمل جدید آقای هاشمی شاهرودی مبنی بر آن که مراجع قضایی برای افراد زیر 18 سال مجازات های شدید تعزیراتی در نظر نگیرند. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. انتشار کتابی با نام شیخ‌های مدرن و افراط‌گرایی دینی با اعتراض گسترده دانشگاه اسلامی الازهر روبرو شده است. در این کتاب اختلاف رأی فقیهان اساس همه فتنه ها میان مسلمانان دانسته شده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فریده رهبر می شنویم.
به گفته محمد مدبولی، مدیر انتشارات مدبولی، در پی اعتراض دانشگاه اسلامی الازهر، کتاب شیخ‌های مدرن و صنعت افراط‌گرایی دینی از کتاب فروشی‌ها در مصر جمع‌آوری شد. انتشارات مدبولی از بزرگترین ناشران در دنیای عرب به شمار می‌رود. یک نفر از کارکنان این انتشارات نیز توسط پلیس امنیتی مصر بازداشت شده است. کتاب یاد شده در بردارنده 23 مقاله از محمد فتو، نویسنده و پژوهشگر مصری است. وی در این کتاب با اشاره به سخنرانی‌های مذهبی در شبکه‌های تلویزیونی مصر می‌نویسد شیخ‌های تلویزیونی با لباس‌های عادی به هتل‌های 5 ستاره قاهره می‌روند و حتی در این اماکن نیز افرادگرایی اسلامی را ترویج می‌کنند. به نوشته محمد فتو، بیشتر ملاقات‌های شیخ‌های تلویزیونی با مریدانشان در همین هتل‌ها صورت می‌گیرد. محمد فتو در یکی از مقالات خود زنان را دارای حقوق مساوی با مردان در تمام زمینه‌ها از جمله امامت نماز جماعت دانسته است. وی می نویسد اختلافات موجود میان فقیهان را اساس فتنه در کشورهای اسلامی می داند. محمد فتو در 3 مقاله از کتاب شیخ‌های مدرن و صنعت افرادگرایی اسلامی به بررسی عملکرد جماعت اخوان المسلمین مصر پرداخته است. وی می نویسد اخوان المسلمین هیچ آینده سیاسی در مصر ندارد. محمد فتو با اشاره به اظهارات اخیر رهبران اخوان المسلمین مصر درباره یک آلبوم موسیقی در این کشور می نویسد این جماعت علیه هنر هم اعلام جهاد کرده است. این نویسنده مصری در یکی از مقاله های کتاب خود آنچه را که اسلام خلیجی نامیده مورد بررسی قرار داده است. اشاره او در این مقاله به تأثیر افرادگرایی اسلامی بران دسته از شهروندان مصری است که در کشورهای عرب خلیج فارس کار می کنند. بیش از 3 میلیون مصری در این کشورها مشغول به کارند. مرکز تحقیقات اسلامی الازهر کتاب شیخ‌های مدرن و صنعت افرادگرایی دینی را کتابی در بردارنده اهانت به اسلام و مسلمانان دانسته است.
فریده رهبر نگاهی داشت به جمع‌آوری کتاب شیخ‌های مدرن و صنعت افرادگرایی دینی از کتاب فروشی‌های مصر. دولت ویتنام اعلام کرده است تا سال آینده پرداخت یارانه برای کالاهایی چون نفت و بتون را متوقف می‌کند. قطع این یارانه‌ها بخشی از تعهداتی است که دولت ویتنام به منظور عضویت در سازمان جهانی تجارت پذیرفته است. علی سجادی نگاهی دارد به تلاش ویتنام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی. با هم می‌شنویم.
نگوین تان دونگ نخست وزیر ویتنام روز سه‌شنبه در سخنرانی افتتاح پارلمان ملی این کشور اعلام کرد تا سال آینده پرداخت بخشی از یارانه‌های دولتی متوقف خواهد شد. آقای دونگ میگوید از آغاز سال 2007 بهای سیمان و کود شیمیایی در بازار آزاد تعیین خواهد شد. او میگوید یارانه پرداختی برای بنزین هم حذف خواهد شد. قطع یارانه ها بخشی از اصلاحات اقتصادی است که ویتنام به منظور عضویت در سازمان تجارت جهانی پذیرفته است انجام دهد. جمعه گذشته آخرین قرارها برای پیوستن ویتنام به سازمان تجارت جهانی در ژنو گزارده شد. قطع یارانه بنزین بیشترین فشار را بر مردم متوسط وارد می آورد. در حال حاضر بهای بنزین توسط دولت تعیین می شود و اگر شرکت دولتی نفت به دلیل بهای اندک بنزین قادر به تأمین هزینه هایش نباشد، دولت زیانهای آن را پرداخت می کند. وو و نین وزیر امور مالی ویتنام به خبرنگاران گفته است حذف یارانه بنزین به سالم شدن بیشتر اقتصاد کمک خواهد کرد. آقای نین میگوید یارانه بنزین به اقتصاد لطمه میزند و مدیران بازرگانی را به تصمیم گیری های غلط رهنمون میشود. اما حذف یارانه ها فقط به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی نیست، بلکه دولت توانایی ادامه آن را نیز از دست داده است. جاناتان پینکوس اقتصاددان ارشد برنامه توسعه ملل متحد در هانوی میگوید
به خصوص با پیوستن به سازمان تجارت جهانی که در راه است، ویتنام باید راههایی بیابد که مخارج دولت را کاهش دهد و مالیات هایی وضع کند که جبران مالیات های در حال از بین رفتن تجارت را بنماید.
آقای پینکوس میگوید اگرچه این تغییرات دردناک است، اما برای پیشبرد اقتصاد ویتنام ضروری است.
whatever benefit the poor actually derive from the subsidy.
عامل دیگر واقعا حذف فایده هایی است که فقرا از یارانه ها میبرند. پایین نگه داشتن تورم و تثبیت وضعیت اقتصادی کلان نیز بسیار 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 مهم است و واقعا ضروری است.
انجام این تغییرات و حذف یارانه ها برای مردم کوچه و بازار هانوی غیر مترقبه نیست، زیرا سال گذشته هم بهای بنزین توسط دولت افزایش یافت. یک راننده تاکسی در این شهر درباره تأثیر افزایش بهای بنزین بر زندگیش چنین میگوید: او میگوید قبلا تا 3 دلار در روز درآمد داشته ولی اکنون فقط 1-2 دلار درآمد دارد. ویتنام امیدوار است با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بتواند بخشی از بازار جهانی منسوجات را تصرف کند.
گزارش علی سجادی را شنیدید در مورد تلاش ویتنام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی. و مجله امشب را با گزارشی در مورد موسیقی هیمالیا به پایان میبریم. جاده ابریشم با اجرای برنامه در یکی از موزه های نیویورک، علاقمندان به بازدید از موزه ها را با فرهنگ و نوای موسیقی مناطق هومه رشته کوههای هیمالیا آشنا میکند. گزارش مسعود ملک را میشنویم.
یویو ما را می شناسید؟ یویو ما موزیسین پرآوازه و خالق گروه موزیک مشهور جاده ابریشم است. این گروه که مشهوریت جهانی پیدا کرده در سال 1998 با الهام از سنت‌های تاریخی و تبادلات فرهنگی در مسیر تجاری که شرق و غرب را به هم پیوند می‌داد به نام جاده ابریشم شکل گرفت. یویوما میگوید همکاری گروه موزیک جاده ابریشم با موزه روبین در نیویورک که محل نمایش مجموعه وسیعی از هنر مناطق هیمالیاست، شیوه تفکر جدیدی را درباره تبادلات فرهنگی که در مسیر جاده ابریشم انجام گرفته پدید می‌آورد. یویوما میگوید
I think what's exciting about working at the Rubin Museum is that you take a museum that celebrates the highest place on earth.
به نظر من کار کردن در موزه روبین از این نظر مهیج است که این موزه مرتفع ترین مکان زمین و هنرهای برخاسته از آن سرزمین و طرز تفکر ساکنان آن را تجلیل می کند و این امکان را به ما می دهد تا همه جور افکاری را در قالب صدا و نیز تصویر به شیوهی جادویی به نمایش بگذاریم.
It makes us conjure up all kinds of ideas in sound as well as in image.
جاده ابریشم پلی بوده بین مردم و سنت‌های آسیایی و اروپایی از 500 سال پیش از میلاد تا 1500 سال پس از آن. بازرگانان در جاده ابریشم اجناس و کالاهایی نظیر ادویه و پارچه‌های ابریشمی معامله می‌کردند و نیز به تبادل افکار علمی و سنت‌های فرهنگی و مذهبی می‌پرداختند. آیین بودا از هند تا چین، کره و ژاپن گسترش یافته. اسلام از خاورمیانه به جنوب و شرق آسیا رسیده و مسیحیت از خاور دور تا اروپا در مسیر جاده ابریشم وسعت یافته است. یویوما میگوید هدف از اقامت گروه جاده ابریشم در موزه روبین این است که برای بازدید کنندگان از موزه فرصت تجربه احساسهای چندگانه ایجاد شود.
To try and see what are the connections between sight and sound and imagination.
این که تلاش کنید و رابطه بین نور و صدا را ببینید و تصور این که ما قادر هستیم جهانیان را بهتر درک کنیم. برای این که بگوییم راه‌های متفاوتی است که بتوان از طریق آن به جهان نگریست، پرسش‌های زیادی مطرح می‌کنیم و در جریان جستجوی پاسخ‌ها چیزهایی به وجود می‌آوریم که جالب و بامزه هستند، اما در حقیقت ما را به بخش‌های دیگری از جهان متصل می‌کنند.
موزه روبین در سال 2004 با نمایش اشیا، تابلوهای نقاشی و پارچه و پوشاک منطقه پهناور و از نظر فرهنگی متغیر اطراف کوههای هیمالیا در نیویورک آغاز به کار کرد. تیم مکنری رئیس برنامه‌های موزه روبین است. آقای مکنری میگوید مشارکت این موزه با گروه موزیک جاده ابریشم هم منطقی است و هم عملی.
They wanted a venue in New York City where quite a number of their musicians are based in order to explore more deeply the
آنها در نیویورک بسیاری از نوازندگانشان در آنجا مستقر هستند به محلی نیاز داشتند تا به کاوش عمیق‌تر هنر و فرهنگ آسیای میانه و منطقه جاده ابریشم که در موسیقی خود گنجانده‌اند و به آن تجسم بخشیده‌اند بپردازند. بنابراین پیوند هنر و موسیقی یکی از هدف‌های بلند مدت گروه است و آنها قادر بودند چون این هدفی را در این موزه تحقق ببخشند.
مدیر عامل گروه جاده ابریشم خانم لارا فراید میگوید آثار هنری که در موزه روبین به نمایش گذاشته شده حکم الگوهای خلاقیت برای نوازندگان و اعضای گروه جاده ابریشم را دارد. خانم فراید میگوید
Himalayas are really the roof of the world. So much of the culture of India, China and the Silk Road can also be found.
کوههای هیمالیا به راستی سقف جهانند. بخش عمده ای از فرهنگ هند و چین در مسیر جاده ابریشم را می توان در مناطق هیمالیا نیز یافت و استقرار در موزه‌ای که فقط به این منطقه اختصاص دارد و الهام گرفتن از هنر این همه مذاهب مختلف که در راه جاده ابریشم به هم رسیده اند ما را خیلی به وجد آورده است.
در موزه روبین نیویورک اعضای گروه جاده ابریشم را می توان در حال تمرین و یا اجرای کنسرت مشاهده کرد. کنسرت های نظیر ناین ریورز یا نه رودخانه برای نخستین بار اثر ووتانگ آهنگساز و نوازنده چینی یک ساز ویژه بادی در موزه روبین نیویورک به مدت یک هفته برنامه‌های ویژه‌ای از جمله رقص‌های سنتی و فیلم اجرا خواهد شد که همگی به میراث هنری و فرهنگی منطقه هیمالیا اختصاص دارد.
گزارش مسعود ملک را شنیدید و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. ده ها مرد مسلح در رمادی مرکز استان نارام انبار در عراق روز چهارشنبه با حضور در خیابان‌ها از بلندگوها اعلام کردند از شورای مجاهدین هستند و امیر آنان ابو عمر بغدادی به زودی قانون شریعت را در مناطق سنی نشین عراق به اجرا در خواهد آورد. این افراد رمادی را بخشی از دولت اسلامی عراق قلمداد کردند. آلمان برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی را دو تهدید بزرگ برای صلح جهان نامید. جلال طالبانی میگوید اگر تهران و دمشق به برقراری ثبات در کشورش یعنی عراق کمک کنند به فاصله چند ماه خشونت‌ها در این کشور پایان می‌گیرد. وزیر امور خارجه آمریکا پشتیبانی همه جانبه واشنگتن از ژاپن را مورد تایید قرار داد. در دیدار روز چهارشنبه ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کرملین نخست وزیر اسرائیل خواهان موضع سخت‌تر موسکو در قبال برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران شد. برای مهرداد قاسمفر سردبیر ایران جمعه قرار وثیقه 300 میلیون ریالی صادر شده است. دولت روسیه تحریم دو شرکت روسی از سوی آمریکا را غیر قابل قبول خواند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا گفت هیچ دگرگونی در سیاست لندن در زمینه حضور نیروها در عراق ایجاد نخواهد شد. مرتضی طلایی فرمانده پلیس تهران بزرگ بازنشسته شد. طارق هاشمی معاون ریاست جمهوری عراق روز چهارشنبه از رهبران شورشی در عراق خواست با دولت نوری مالکی و یا با فرماندهان نیروهای آمریکا مستقر در عراق وارد گفتگو بشوند. نیروهای ناتو در حمله هوایی به استان قندهار 8 غیر نظامی را کشتند. در حمله‌ای که روز سه‌شنبه به منطقه جاری در جنوب قندهار روی داد 9 غیر نظامی نیز زخمی شدند. تابلوی رویا اثر پابلو پیکاسو دچار آسیب جدی شد. بورس سهام در وال استریت به رکورد تازه‌ای دست یافته است. و فرماندهی ارتش آمریکا در عراق از کشته شدن 10 سربازان کشور در روز چهارشنبه خبر داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به